بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين طاهرين المعصومين المكرمين انسان از زمان پدید آمدنش تا به امروز آینده هم همینطوره در امور مادی و معیشت دنیایی خواسته هایی رو داره که این خواسته ها اگر بخواد عملی بشه به صلاحش نیست تاریخ حیات هم این به صلاح نبودن رو ثابت کرده چون پیش از برخوردن به عذاب دنیایی پروردگار بسیاری از مردم از اون خواسته هاشون و عمل به خواسته هاشون پشیمان شدن و همه اونها رو با توبه واقعی جبران کردن امتهایی هم پروردگار می فرماید با دیدن آثار عذاب در دنیا پشیمان شدن از اون خواسته ها و پاسخ دادن به اون خواسته ها ولی اون پشیمانی لم ینفعهم چون وقتش گذشته بود سودی برای اونها نداشت پروردگار مهربان چنان که وجود مبارک حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن، در روایت هم در جلد دوم کتاب شریف پرقیمت اصول کافیه. پنج تا سوگند سنگین خورده، در رابطه با کسانی که خواسته های مادی خود رو با خواسته های خداوند که می سنجن، حالا زرنگی به خرج می دن، سببش ایمانشونه، به اعتقادشون به قیامت، ترس از عاقبت، خواسته خدا رو بر خواسته های خودشون ترجیح میدن. میگن حالا در این زمینه، در این چند روزه، در این مدت عمر کوتاه، اصلاً به مصلحت ما نیست که با اسلحه خواسته های مادیمون با پروردگار عالم وارد مبارزه بشیم. خداوند درباره این گونه افراد بعد پنج تا قسم سنگین می‌فرماید چهار تا کار براشون خودم انجام میدم. حالا سوگندهای پروردگار رو بشنوید. راوی حضرت باقر، مطلب از خداوند، جای روایت در اصول کافیه، یعنی همه مواردش به قول امروزی ها بوتون آرمس قویه، مهمه. و واقعا خوش به حال کسانی که به این حرفا، به این مطالب دل میدن، آسان و راحت قبول میکنن و پیوندشونو با پروردگار، با این دل دادن و قبول کردن نمیبرن، ادامه میدن. اینا کسانی هستن که حقیقت این جمله رو درک کردن و با روحشون لمس کردن که یادشون دادن پیغمبر، ائمه طاهرین، که خدا را این گونه ببین، یا خیر رفیق، ای وجود مقدسی که بهترین رفیق انسان هست، بهترین دوست انسانی، بهترین پشتوانه انسانی. اینو درک کردن، اینو لمس کردن. لذا هر جا جاذبه های مادی که به صلاحشون نیست، از درونشون ایجاد خواسته میکنه، در درونشون ایجاد میل و رغبت میکنه، میبینن این خواسته با خواسته این خیر رفیق هماهنگ نی، مخالفه، موافق نیست. میگن خواسته خودمونو زمین میذاریم، گوش بهش نمیدیم، دنبالش هم نمیریم، خواسته پروردگار رو عملی میکنیم. به عبارت ساده تر، من یه چیزی میخوام، خدا چیز دیگه‌ای میخواد. اونی که من میخوام یا میفهمم یا به من میفهمونن که اینی که میخوای خدا نمیخواد، خدا یه چیز دیگه میخواد، چون بهترین رفیقته، خواستش به مصلحتته، به سودته، سعادت سازه، خیر سازه. حالا گفتار پروردگار عالم رو در این زمینه عنایت کنید و عزتی به توانمندی هم که غیر قابل شکسته، یعنی یه قدرتیه که در مقابل این قدرت هیچ قدرتی وجود نداره، نه اینکه در مقابلش قدرتی وجود داره و اون قدرت میتونه قدرت منو بشکنه، اصلا قدرتی وجود نداره. سوگند به قدرت بی نهایتم، به توانمندی بی نهایتم که توان و قدرتی نیست که با این قدرت من مبارزه کنه. شما میتونید یه موردی رو نشون بدید از زمان آدم تا الان قلدرترین قلدرا در جنگ با خدا پیروز شده باشن؟ پیروزی ندارن. یه گفتار خیلی زیبایی محبوبتون وجود مبارک حضرت سید و شهدا دارن به یه گناهکار حرفه‌ای. این اخلاق انبیا و ائمه بود که گناهکاران رو، حتی حرفه‌ای‌هاشونو، با رأفت، با مهربانی، با محبت قبول می‌کردن و به حرفشون هم گوش می‌دادن. یعنی اونا دردشونو می‌گفتن، این طبیبان الهی درمانشون میکردن. به حضرت سید الشهدا گفت سر تا پای وجود من گناهکاره، انا رجلون آست، من نسبت به خداوند گردن فرازی دارم، گردن کشی دارم، با چشمم، با دستم، با شکمم، با شهوتم، با زبانم، با گوشم. رجلون آس، سر تا پای وجود من در کار گناهه. آس که با عین الصاته از نظر ادبی اسم فاعله، یعنی من کارم ادامه داره، یه روز و دو روز و درون نیست، هر روز و هر شب تو برنامه گناهم. که فکری به حال من بکن. امام از پنج تا مطلبی که بهش گفتن دو تاش این بود: اذا جاءک ملک الموت فدفعه عن نفسک وزن ما شئت. من به تو اجازه میدم هر گناهی رو دلت میخواد مرتکب شو. اینا ابی عبدالله داره میگه، مجوز گناه داره صادر میکنه به این گناهکار، ولی فرمود به شرطی که وقتی ملک الموت، ملک الموت اومد کنارت برای گرفتن جانت، فدفعه، او رو ردش کن، جان بهش نده. مطلب دیگه از اون پنج مطلب: اذا ادخلک مالک النار فلا تدخله. اگه قیامت همه کاره جهنم بهت گفت تو که سر تا پا گناهکاری، مارک دوزخی بهت زده شده، برو تو جهنم. حضرت فرمود فلا تدخله، تو نر. یعنی عمق حرف حضرت این بود که میتونی ملک الموت رو رد کنی، جونتو نگیره نبرتت اون طرف، میتونی اگر رفتی اون طرف کارگردان دوزخ گفت اذا ادخلک مالک فی النار، مچتو گرفت تو رو وارد جهنم کنه، فلا تدخله، نرو، فرار کن. اگه میتونی این برنامه ها رو انجام بدی وزن ماشد، هر گناهی دلت میخواد مرتکب شو. خب هیچ قدرتمند، زورمند، گناهکار حرفه‌ای تا حالا زورش به خدا نرسیده، محکوم شده، معذب شده، بی آبرو شده، نابود شده، شقی شده، بدبخت شده، از پا افتاده، به این قدرتم قسم و عزتی و جلالی، به شکوه مندی پروردگاریم قسم، این دو، و عظمتی به بزرگیم قسم، این سه، و بهایی به زیبایی بی نهایتم سوگند، این چهار، و علو ارتفاعی و به این مقام بلندم قسم که مقامی در کنار مقام من مقام نیست. به این پنج حقیقت سوگند که چی؟ لا یؤثرو عبدون مؤمنون هوای علا هواه، بنده مؤمنی نیست که خواسته من رو حاکم بر خواسته خودش کنه، خواسته من رو مقدم بر خواسته خودش کنه، خواسته من رو به خواسته خودش ترجیح بده. الا مگر اینکه جعلتو قناهو فی نفسه، خودم یه حال بی‌نیازی در وجودش به وجود میارم که نسبت به هیچ گناهی، نسبت به هیچ کار زشتی، نسبت به هیچ قدم باطلی احساس احتیاج نکن. این حال عجیبیه که تو دعای عرفه حضرت سید الشهدا از پروردگار درخواست کرده، وجعل قنای فی نفسی، خدایا درون منو از بی‌نیازی پر کن، گدای هیچی در این عالم نباشم، پر باشم از بی‌نیازی. حالا یه همچین انسانی، یه همچین انسان تو مکه، یعنی همین تعبیری که خدا فرمود لا یؤثرو عبدون مؤمنون هوای علا هواها، یه همچین انسان تو مناسک حج، کشورم بسیار پهناور، مرزاش از یه طرف بالای ماوراء النهر، از یه طرف به افریقا رسیده، از دو طرف دیگه کشورهای مختلفی جزء این کشور شده. هارون سوال میکنه از نخست وزیرش، الان که کشور من قاضی القضات نداره، به تعبیر امرو رئیس قوه قضاییه نداره، که در قرن اول و دوم و سوم این مقام بالاترین مقام کشور بوده، بالاترین مقام. گفت کسی رو سراغ داری تو اینایی که اومدن حد، چون از همه جای کشور اومدن، بخوایش بیاد با من ملاقات کنه، من حکمو براش بنویسم. گو یه کسی رو سراغ دارم، دیدمش تو مناسک حج، گو بری بیارش. اووردش. گوی چنین منصبی جاش از یه شخصیت والایی خالیه. من میخوام حکم این منصب رو به نام تو بنویسم. گفت هارون پذیرفتنش در توان من نیست. گفت تحقیق کردم، علمشو داری، هنرشو داری، زرنگیشو داری و در توان تو هست، مخصوصا میخوای شونه از زیر بار این مقام با عظمت خالی بکنی، یعنی میخوای راحت زندگی کنی، من نمیذارم. باید بیای قبول بکن. یه حکم بالا بلندی نوشت و امضا کرد و داد دست این مؤمن که اتفاقا اسمش هم تو روایات مؤمنه، مثل اسمش مؤمنه. گفت با کاروان خود مام برگرد بغداد. با کاروان برگشت. خب باید فرده بیاد سر کار، همه مامورا آمادن، حکومت آماده است، دولت آماده است. اما این جایی رو که میخواد بره بیشینه، خدا بر او نمیپسنده، چون کمک به حکومت ظالم بنی عباس، یعنی نمیپسنده خدا که بری عضوی از بدنه بنی عباس بشی که اونا عاشق عدالت نیستن. چه بسا که یه جریان پرونده‌ای پیش بیاد، تو باید حکمو به نفع کسی بدی، حکومت بهت فشار بیاره که حکمو به نفع این دیگری بده که ظالمه. خب اینو خدا نمیپسند. صبح زود اومد کنار دجله، حکم هارون رو آورد، ذره ذره میکرد و میریخت تو آب و به ماهیا میگفت این هم مرکبش حرامه، هم کاغذش حرامه، هم حکمش حرامه، اگر بخورید خودتون میدونین. و خدا به ماهیا میگفت، یعنی به ما میگفت که بپا مسئله خواسته خود در اموری که خدا نمیپسنده گناهش چقدر سنگینه. بپا، حتی ماهی تو هم بپا، تو هم بپا. هارون یه ظرف غذای خیلی خوشمزه فرستاد برای یه مؤمنی که اتفاقا اون روز این مؤمن اومده بود کنار یه خرابه استراحت میکرد، آخرای شهر بغداد. به مأمور هارون گفت نمیخوام. گفت غذای خودشه، خیلی خوشمزه است، خیلی گرونه، ای بخوای بیرون پول بدی بخری باید پول یه ما زندگی تو بدی. گو نمیخوام. گو خب من نمیتونم پس ببرم. گو ببین اون طرف خراب دو سه تا سگ گرسنه چنباتمه زدن، ظرف غذا رو ورد و برای اونا ببر. گو چی داری میگی؟ غذا مال هارونه. گو اسمشو نیار، اگه سگا بفهمن اونام نمیخورن. یعنی بندگان من، کار خیلی باریکه، راه خیلی باریکه. یعنی بندگان من، این چند ساله دنیا مسئله زندگی بسیار حساسه و شما خیلی باید آدم بپایی باشیم. امام صادق چند روز زندان بود، به دست همین عمال بنی عباس. روز اول و غذا نخورد، روز دوم و غذا نخورد. یه خانومی با چادر کهنه با کفش پاره یه ظرف غذا با یه دونه نون آوردم زندان. به زندانبان گفت پسر پیغمبر زندانیته؟ گفت بله. گفت صبح و ظهر و شب چی میخوره؟ گفت هیچی نمیخوره. گفت اینو برد و ببر براش. وقتی آورد کنار حضرت صادق با اشتها نشستن خوردن. یعنی این غذا خوردنیه، ولی غذای سالم، غذای ظالم، پول ظالم، زمین ظالم، کار ظالم قبول کردنی نیست، چون تمامش آتشه طبق آیات قرآن. من بی‌نیازی او رو در درونش قرار میدم. یکی میاد میگه این 5 میلیارد تومانی بگیر، این ورقه رو امضا کن. میگه والا حقوقم و اندازه بخور و نمیرم، حالا که این کار افتاده به عهده من که اگه من امضا کنم 5 میلیارد گیرم میاد، 5 میلیارد رو ببر به یکی دیگه بده که قبول میکنه، من نمیتونم بپذیرم. چون من باید اونی که خدا میخواد عمل بکنم، نه اونی که هوای نفسم، نه اونی که خواسته خودم میخواد. من نمیخوام. این قطع زمین رو بگیر، این نامه رو بینویس. میگه نمیخوام. واقعا احساس نیاز نمیکنه. این همون حالتیه که پروردگار مهربان عالم در باطن انسان ایجاد میکنه. یک و همته فل آخره، همه غم و غصه او رو نسبت به آخرتش قرار میدم. آخرت رو یاد نمیبره، برای آخرت توش سازی میکنه، برای آخرت اون چه که مایه نجات ابدی اوس از همین دنیا تأمین میکنه، اندیشه آخرتی داره. به هر کاری که میخواد دست بزنه میسنجه که این به درد آخرت هم میخوره یا نه، یه پولیه که دارم تو چا میرزم، یا ساعتیه که دارم هدر میدم، یا وقتیه که دارم نابود میکنم، یا فکریه که دارم لجنمال میکنم. دغدغه او رو، اضطراب او رو، اراده او رو، فکر او رو متوجه آخرت میکنم. سوم، زمت تو سماوات و الارض رزقه، زمن تو سماوات و الارض رزقه، تمام آسمان ها رو و زمین رو عهده‌دار رساندن روزی به او میکنن. اصلا کار رزقش رو به آسمان ها و زمین واگذار میکنم، یعنی معرفیش میکنم، تمام آسمان ها بشناسنش، زمین بشناستش، جوری زمین ها رو گردش عوالم بالا و زمین فراهم بکنن که یه رزق حلالی که بسش باشه به او برسه، انقدر بهش نرسه که از خدا غافل بشه، از آخرتش غافل بشه، یه رزقی که او را آرام بداره، هرس درش نباشه، بخل درش نباشه، یه رزقی که به عهده آسمان ها و زمین میگذارن که بسش باشه، یه رزقی که هم برای دنیاش بس باشه و هم برای آخرت. باز در همین کتاب اصول کافیه که رسول خدا با چند نفر از یه بیابانی عبور میکردن، رسیدن به یه گلدار. خود پیغمبر پیشنهاد کردن مثلا ما مسافریم، راه اومدیم، گرسنه‌مونه، یه مقدار شیر به ما بده. گوش شیرایی که دوشیدم تو این سطلا و پره مال روزمه، میخوام ببرم بفروشم. شیرایی که در سینه این بزاب و گوسفنداس مال غروبه، که بدوشم و به جایی که باید بفروشم بفروشم، شیری ندارم من به شما بدم. رسول خدا با چند نفری که کنارشون بودن گذشتن، به یه چوپانی رسیدن که گله کوچیکی داشت. سلام کرد، فرمود شیر داری به ما بدی؟ گو آقا بیشینین یه استراحتی بکنین، من براتون شیر بیارم. رفت هرچی شیر دوشیده بود ظرفشو اوورد گذاشت کنار پیغمبر، یه دونه بره خیلی خوبم اوورد، گو آقا من همینم میرسه، بیشتر ندارم هدیه کنم بهت. به اندازه لازم خوردن و بلند شدن راه افتادن. تو راه افتادن رسول خدا دست به دعا برداشت، گفت خدایا به این مضمون، گوسفندا، بزا، چارپایان، شیراشونو برای گلدار اول بسیار فراوان کن، و خدایا برای این گلدار دوم ارزقه الافاف والکفاف، به اندازه زندگیش دائم بهش بده، اضافه نشه. گفتن یا رسول الله اتفاقا ما این دعایی که بر اون اولی فرمودی، ما دلمون میخواست بر اون ما این دعا رو بکنی، چطور برعکس دعا کردین؟ باید دعا میکردین خدا از اون کم کنه، به گلدار دومی اضافه کنه. فرمود نه، کثرت ثروت بدون خدا ضرر داره، قلت ثروت با خدا مفیده. من درست دعا کردم. به آسمان ها و زمین میگم عهده‌دار رزق بندم باشین، اما یه رزق پاک، یه رزق حلال که فردای قیامت بهش نگم از کجا آوردی، کجا خرج کرد، فقط بهش بگم بنده من پرونده تو همه امورت امضا شده است، درهای بهشتم بازه، معطل نشو. اینا همون جمعیتی هن که خدا می فرماید در قیامت به غیر حسابن، یعنی محاسبه ندارن، چون چیزی ندارن که محاسبه بشن، هر چی در دنیا بهشون داد پاک هزینه کردن، دیگه محاسبه ندارن. چهارم و خیلی چهارمیش جالبه، کنتو لهو منوراء تجارت کل تاجر. تو پنج قاره چقدر تاجر وجود داره، چقدر تجارت میکنن، چقدر درآمد دارن. من برای این بندم خودم پس تجارت هر تاجری قرار میگیرم، اگر بنا بود تاجران دنیا سود تجارتشون رو به این بنده من بدن، باز از این بنده من رعایت نشده. خودم پس تجارت هر تاجری براش قرار خواهم گرفت. وقت روز قیامت وقتی که پاداش این هماهنگی خواستهاشو با خواسته خودم بهش بدم، میبینه که اگه کل تاجرای دنیا سود تجارتاشون رو بهش میدادن، در مقابل این عنایت خدا یه بال پشم حساب نمیشه. این روایت رو مطرح کردم برای این که قلب شما مردان و زنان و اونایی که بعدن میشنون و روزه دارن از شادی پر بشه که شما همونی هستید که پروردگار در این مطالبش بیان کرده. چرا همون هستید؟ چون آدم دلش گرسنه که میشه غذا میخواد، هرچی خوشمزه تر باشه بهتر، تشنه میشه آب میخواد، شربت میخواد، جوان تازه ازدواج کرده تو روز ماه رمضان همسرشو میخواد، ورزشکار دلش میخواد 2 ساعت بره تو بهترین استخرا شیرجه بره، حالا ما رمزون شده، تمام این خواسته هاشو کنار گذاشته، خواسته پروردگار و بر خواسته خودش ترجیح داده، میگه خدایا خواسته تو در روز ما رمزون اینه که من نخورم، من ننوشم، من ارضاء غریزه نکنم، من شیرجه تو دریا و تو استخر نرم، من خواسته تو رو بر خواسته خودم مقدم میکنم، نمیخورم، نمی آشامم. کارایی که روزه رو باطل میکنه انجام نمیدم. وقت درباره چنین آدمی روایاتمون میگه اول افطار بوی دهانش چون عطر پخش میشه و پروردگار عالم به اون نظر رحمت میکنه. تو روز مارمزون هم اگر خسته بشه، اینی که خواستشو اومده در برابر خواسته خدا تعطیل کرده. اگه تو روز مارمزون حالا ولو پا منبر، تو مسجد، تو قرائت قرآن چرتش ببره، یه 10 ثانیه چرتش ببره، خدا میفرماد فرشتگان تسبیح پاش بینیمیست، عبادت پاش بینیمیز. این آدم ارزش داره، این آدم ارزش داره که من 5 تا قسم بالاش بخورم، اونم همه قسم ها به صفات خودم و به اسماء خودم. من به دیگران میگم شما همینی هستید که روایت گفت، اما این مطلب رو به دیگران میگم. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تویو. چو فردا نام خانان نام خانان، قرآن می فرماید پروندارو می دم به خود مردم، میگم اقرا کتابک، بخون خودت پروندتو، کفا به نفس که علیک الیوم حسیبا، خودت به پروندت نمره بده، خودت بگو آیا اهل بهشتی ببرمت بهشت، آیا اهل جهنمی سر تو بنداز پایین برو جهنم. چو فردا نام خانان نام خانان، تو نام خود ببینی ننگتایو، نکن کاری که قیامت تو سرت بزنی، قیامت تعجب کنی این نامه اعمال مال منه یا مال دیگریه. ماه رمضان با وجود مبارک زین العابدین بستگی کاملی داره، و رمضان هم زین العابدین هم با رمضان. سهل ساعدی میگه مسافر فلسطین بودم، رفته بودم مسجد الاقصا، چون کشور با اون کشور هم مرز و نزدیکه، از اونجا اومدم شام، کار داشتم، دیدم یه وضع غیر عادی تو شهر شامه، یه عده ای شادم، یه تعداد کمی تا میبینن کسی نمیبینه تشون میرن سر به دیوار میذارن، زار زار گریه میکنن. خدایا چرا این شهر دو چهره است؟ امرو مگه چه روزیه که برای یه عده ای عیده، برای یه عده ای عذاب؟ اومدم کنار یه خرابه، دیدم یه پیرمردی صورتش به دیوار داره زار زار گریه میکنه. بهش گفتم آقا امرو چه خبره در این شهر؟ یه مرتبه عشقش رو پاک کرد، اومد رد بشه. گفتم نرو جوابمو بده. به خدا من غریبه نیستم، من مأمور نیستم، من مسافرم، من از اصحاب پیغمبر اسلام. خودمو بهت معرفی کنم، من سهل ساعدی هم. تا منو شناخ گفت چرا سهل زمین دهن وا نمی کنه این مردمو فرو ببره؟ گفتم چی شده؟ گفت نمیدونی الان اهل بیت پیغمبر رو با سرهای بریده عزیزانشون از دروازه سعاد وارد این شهر دوان دوان اومدم، رسیدم دم دروازه، دیدم زین العابدین بالای شطور برهنه، بالای سرش 18 سر نورانی، بالای نیزه. اومدم رکاب شطور رو گرفتم، گفتم یا ابن رسول الله خاک بر سر. کاری میتونم براتون انجام بدم؟ فرمود دوتا کار انجام بده، دوتا کار انجام بده. یه پولی به این نیزه دارا بده، اینا یه مقدار جلوتر برن که مردم با تماشای سرا زن و بچه رو تماشا نکنن. بگو اینا از محمل زن ها جدا میشن. کار دوم چی کار کنم؟ فرمود یه مقدار پارچه بیار زیر این زنجیر گردنم بگذار، حرارت آفتاب دانه ها رو داغ کرده، پوست منو داره زخم میکنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.